بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 243 سطر 12 و ذهب الشیخ فی الشفا و غیره من الکتب الى ان المحسوسات یجوز ان تعرف بالاقوال لا یجوز ان تعرف بالاقوال شارحه. بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که در اجسامی که اطراف خودمون هستند، یعنی اجسام عنصری چه بسیط چه مرکب، ما کیفیاتی رو مشاهده میکنیم که فعلی هستند و کیفیات دیگری رو مشاهده میکنیم که انفعالی هستند. برای کیفیت فعلی 6 تا مثال زدیم که قرار شد 2 تا در موردشون بحث کنیم. 2 تا عبارت بودن از حرارت و برودت، دوتای دوم عبارت بودن از لذع و تخدیر و دوتای سوم عبارت بودن از توعون و ربائه. ما درباره حرارت و برودت بحث کردیم، این دوتا رو تعریف کردیم و بعدا هم خواهیم گفت که چگونه اینها کیفیت های فعلی هستند. اما قبل از اینکه به فعلی بودنشون بپردازیم، درباره تعریفی که کردیم میخوام نظر بدیم. میخوام بگیم که تمام تعاریفی که برای حرارت و برودت ارائه شدند، تمام تعاریف تعاریف معمولی هستند و هیچ کدوم تعاریفی که منطقی به حساب بیاند نیستند. نه تعاریف حدی هستند و نه تعاریف رسمی. چرا تعاریف حدی نیستند و چرا تعاریف رسمی نیستند؟ اما تعاریف حدی نیستند زیرا در تمام تعریف هایی که برای حرارت و برودت ذکر شده شما میبینید از عوارض استفاده شده، یعنی معرفات عوارض اون معرفن و عوارض نمیتوانند معرف حدی بشوند، اونها حد اکثر میتوانند معرف رسمی باشند. چون ما اگر معرفمون رو از ذاتیات تشکیل دادیم میشه حد، اما اگر معرفمون رو از عرضیات درست کردیم یا از ترکیب ذاتیات و عرضیات درست کردیم میشه رسم. و در تعاریف حرارت برودت ما از عوارض استفاده میکنیم، پس چون از عوارض استفاده میکنیم تعریفمون نمیتونه حدی باشه. این برای بیان برای حدی نبودن این تعاریف. اما این تعاریف رسمی هم نیستند، زیرا تعاریف رسمی درست است که از عوارض تشکیل می شوند و تعاریف حرارت و برودت هم از عوارض تشکیل شدند، ولی تعریف رسمی اونیست که چیزی را معرفی کند. اگر ما تعریف دیگری در اختیار داشتیم و شیء را به توسط اون تعاریف دیگر شناختیم، تعاریف رسمی دیگر تعریفی بی اثر خواهند بود. تعاریف رسمی که بعداً میان بی اثر است. و در مانند این که نیاز اتفاق میفته، ما حرارت و برودت رو بدون تعریف از طریق احساس میفهمیم و راحت‌تر هم میفهمیم و بهتر هم میابیم. پس این تعاریف بعدی تعاریف بعد از شناخته شدن شیء است. بعد از اینکه شیء رو ما شناختیم باید این تعاریف رو بشناسیم، چون زحمت هم داره شناختنشون. میگه حرارت بر جسمی عارض میشود که سهولت تفرق دارد. مثلا خب این تازه ما بخوام تعریف رو بفهمیم، قبل از اینکه تعریف رو بفهمیم حرارت شناختیم، خود تعریف رو باید با زحمت بفهمیم. پس این تعریف رو ما تعریف رسمی قرار نمیدیم، نه از باب اینکه شرایط رسمیت رو نداره. چرا شرایط تعریف رسمی رو داره؟ اما شأن تعریف بودن و معرفی کردن رو نداره. قبل از اینکه این بخواد به ما چیزی رو معرفی کنه، اون چیز رو ما از طریق دیگه معرفی شده، پس ما دیگه احتیاج به این تعریف نخواهیم داشت. بنابراین تعاریفی که ما برای حرارت در اختیار داریم یا برای برودت هیچ کدوم تعاریفی نیستن که تعاریف منطقی به حساب بیان که از اقوال شارحه قرار داده بشن. اقوال شارحه یعنی حدود یا رسوم. من که بالاخره نوعی دیگه تعریف ما حسابشون میکنم. این حرفیست که شیخ در شفا و سایر کتب رو ذکر کرده و خواجه می فرماد حرف درست دیار هست که بیانم شد معلوم شد که به درست دیار ببینید من اشاره کردم که این تعاریفی که ما میاریم شأن رسمیت داره، یعنی تعریف رسمی هستن، ولی ادعای ما این است که به این تعاریف نباید حرارت و برودت رو تعریف کرد، چون تعریف شأنش معرفی کردنه و این تعاریف این شأن رو ندارن، معرفی نمی کنن. قبل از این که بخوان معرفی کنند یه چیز دیگه حرارت و برودت رو معرفی کرده. ارشدم نخواستیم بیان کنیم که اینها رسوم نیستند، نمیخوام بگیم که این تعاریف تعاریف حدی نیستن، تعاریف رسمی هم نیستن، تعاریف حدی نیستن روشنه، ولی تعاریف رسمی رو نفی نمی کنیم، هستن ولی جایز نیست شما از این تعاریف رسمی استفاده کنیم، چون تعاریف جواز عقلیه. تعریف یعنی معرفی، تعریف معرف یعنی اونی که به ما میشناساند چیزی رو که نمیشناسیم. خب اگر قبل از این که این معرف بیاد من چیزی رو شناختم، این معرف دیگه شأن معرفیت نداره، پس جایز نیست که شما او رو معرف قرار بدید، یعنی نمیتونه معرف باشه، معرف چیزی دیگه شده، این معرف بالقوه، ولی شأن معرفیت شأن این کار، نه شأن این قوه، نه قابلیت، قابلیت معرفیت داره، ولی شأن این کارش معرفیت نیست، شأن به معنی کار در اینجا، یعنی این سمت رو نداره. حالا تعبیر به شأن نکنم چون شأن مشترک، ممکنه فکر کنید قابلیت هم نداره، نه قابلیت داره اما سمت معرفیت نداره، بهش سمت معرفیت نمیگه. میگیم قبل از این که تو بیایی ما این حرارت و برودت رو از طریق احساس شناختیم، احتیاج به تو نبود، تو دیگه سمت معرفیت نداری، بله به ظاهر معرف هستی ولی نسبت به ما تأثیری نداری. توجه میکنیم ما اینو داریم نفی میکنیم، تأثیر رسم را نسبت به ذهن خودمون داریم نفی میکنیم، نه اینکه رسم بودن رو نفی کنیم. این تعریف تعریف رسمی هست اما تعریف نیست، یعنی معرف نیست، نسبت به من معرف نیست، نسبت به من قبل از اینکه این بیاد معرف حاصل شده که احساس باشه. ابن سینا داره اینو میگه، نه تعریف رو از تعریف بودن بندازه، نه از رسم بودن بندازه. من اول از کنم شرایط رسم رو داره، چون رسم باید از عوارض درست بشه، اینم از عوارض درست شده و میتونه معرفی کنه، قابلیت داره، ولی این قابلیت هیچ وقت به فعلیت نمیرسه، چون قبل از اینکه این بخواد معرفی کنه خود احساس معرفی کرده. این حرارت و برودت رو خواجه و ابن سینا در این عبارت بیان نمی کنن که بدیهی هستن یا بدیهی نیستن، یا از طریق احساس معلوم میشه، چون از طریق احساس میتونید شما بدیهیات رو تشخیص بدید، میتونید غیر بدیهیات رو تشخیص بدید، اون محسوس بدیهی میشه، اما ممکنه شما احساس رو وسیله چشم قرار بدید، بدیهی بودنش ایشون بیان نمی کنه، ولی شیخ ارشاد تصریح میکنه به وضاحت، یه حرارت، برودت، الوان، اینا همه بدیهی هست و با علم حضوری کشف میشوند نه با علم حصولی. شما نمیتونید از اونها صورتی بگیرید و نمیتونید اونها رو تعریف کنید، بلکه اونها رو باید با احساس بشناسید و با در احساس دیگران قرار دادن به دیگران بشناسانید، نمیتونید برشون تعریف کنید، مثل این که برای یه نابینای رنگ سرخ رو تعریف کنید، این شدنی نیست. اگه بخواد رنگ سرخ رو به اون شخص بشناسونید باید رنگ شخص رو به مشاهدهش بدهید، همونطور که اگه خودتون بخواد بشناسید باید مشاهده کنید یا باید احساس کنید هر چیزی رو. بالاخره این جور بساط رو به قول خودش میگه بساط، اینجور وسائل همه بدیهی هست و با احساس و وجدان و اینها یافت می شوند، اونم با علم حضوری نه با علم حضوری. شیخ اشتاق به این مسئله تفسیر کرده، احتمالا این بزرگواران هم نظرشون همینه، یعنی مثل شیخ اشتاقه برای تحسین نجازه. مرکبات به بسائط ختم میشن، بسائطش رو شما میتوانید با احساس بشناسید، خود مرکب رو نه. خود مرکب میتوانید بسائط رو در تعریفش قرار بدید. انسان منحل میشه به حیوان و ناطق. شما حیوان و ناطق رو، البته حیوان و ناطق هم بکید نیستن، شما حیوان و ناطق رو در تعریف قرار میدید. اگه یه شیء منحل بشه، اون اجزای انحلالی رو شما میتونید معرف کنید. مرکبات هم میتونه، مرکبات تحلیل میشوند به بسائط، بسائط رو میتوان معرف مرکبات قرار داد، به شرطی که بسائط قبلا شناخته شده باشند. بسائط رو قبلا با مشاهده و احساس شناخته باشید، بعد این بسائط رو کنار هم ترکیب کنید، مرکبات به توسط این بسائط معرفی بشن، اشکال نداره. صفحه 243 است، این صفحه 12 هم. و ذهب الشیخ در شفا و غیر شفا من الکتب الی، در کتاب ما الا افتاده، الا ان المحسوسات لا یجوز ان تعرف بالاقوال شرحی، جایز نیست که معرفی شود به اقوال شرحی، جایز نیست، نه اقوال شرحی نداییم، اقوال شرحی رو داریم ولی جایز نیست که با اقوال شرحی استفاده کنیم، لان تعریفات این محسوسات لا یمکن ان تشتمل الا على اضافات و اعتبارات لازمه. این لازمه هم قید اضافات هم قید اعتبارات. تعریفات این محسوسات مشتمل نیست مگر بر اضافات لازمه و بر اعتبارات لازمه، که اضافات و اعتبارات هم لازمن، لازم یعنی خارج از ذاتن ولی از ذات منفک نمیشن، ذاتی نیستن. اگر ذاتی بودن در کنار هم قرار میگرفتن معرفی رو که حد دست درست می شدن، ولی چون ذاتی نیستند نمی توانند حد رو درست کنند. این بیان داره حد بودنشون رو نفی می کنه. بیان بعدی رسم بودنشون رو نفی نمی کنه، مورد احتیاج نبودنشون رو اثبات می کنه که مورد احتیاج نیستن، از طریق دیگه معلوم می شن. رطوبت رو وقتی میخوام تعریف کنیم، رطوبت رو وقتی میخوام تعریف کنیم، میگیم سهولت تشکل دارد. سهولت تشکل دارد یعنی چی؟ یعنی این شکل رو قبول میکند، نسبت به این شکل سهولت دارد، نسبت به اون شکل هم سهولت دارد. ببینید نسبت به شکل ملاحظهش میکنیم، رطوبت چیزیست که این شکل رو راحت بپذیرد. این یه امر اضافیه، پذیرش غیر یه نوع اضافه است، داریم به پذیرش تعریفش میکنیم، میگیم رطوبت چیزیست که سهولت پذیرش داشته باشه. پذیرش امر اضافیه، سهولت پذیرش هم امر اضافیه. پس شما دارید رطوبت رو به امر اضافی تعریف میکنید، یا حرارت رو اینجور تعریف میکنید. یا حرارت اینطوری تعریف میکنه، میگید حرارت اونیست که میتواند خفت و تخلخل ایجاد کند. اینه دیروز گفتم، حرارت اونیست که میتواند خفت یا تخلخل ایجاد کند. دارید یک امری رو که بیرون از حرارت لحاظ میکنید، اعتبار میکنید، و این امر اعتباری رو در تعریف میارید. در تعریف رطوبت امر اضافی آمد، در تعریف حرارت امر اعتباری آمد. از این که قاضی میگه الا علا اضافات و اعتبارات، هر دو بیان شد که مشتمل بر اضافات یعنی چی؟ مثال زدم، مشتمل بر اعتبارات یعنی چی؟ اعتبار در اینجا یعنی آنچه که لحاظ میشه، نه اعتبار یعنی آنچه که ساخته میشه و واقعیت نداره. آخه اعتبار دو جور معنا میشه، یکی اعتبار یعنی به چیزی من میسازم و توجهش میکنم، این مراد نیست، مراد اینه که به یه امر واقعی توجه میکنی که برای حرارت اعتبار میکنی. ذات حرارت از این تشکیل نشده، ولی برای حرارت اعتبار میشه. مثلا این که حرارت میتواند ایجاد خفت کند یا میتواند ایجاد تخلخل کند، یه امری که برای حرارت اعتبار میکنید، ولی ذاتی حرارت نیست، در درون حرارت نیست، در بیرون شما برش اعتبار میکنید. منتهی به اعتبارات لازم است، یعنی اعتباری که حتما همراه حرارت هست، حتما حرارت این کارو میکنه. حرارتی ندارید که این شأن رو نداشته باشه. در اضافه شما چیزی رو با چیزی میسنجید، نسبت میدید. مثلا میگید که این سهولت تشکل دارد، یعنی فلان شکل رو میپذیره. ببینید با فلان شکل دارید مقایسهش میکنید، اما در ایجاد خفت و تخلخل با چیزی مقایسه نمیکنید. خوش میگه داری بیان میکنید، نمیگید فلان شی رو خفیف میکند. اگه بگید فلان شی رو خفیف میکند اضافه است، فلان شی رو متخلخل میکند اضافه است. ولی به طور کلی میگید شأنش این است که خفت و تخلخل ایجاد کند، این دیگه اضافه نیست، این اعتباره. چون شما این رو به صورت اضافه لحاظش نمیکنید، اضافهش نمیدید، اما در مثل سهولت تشکل اضافه میدید. خب پس روشن شد که تعاریفی که برای این کیفیات شده مشتملن بر اضافات لازمه و یا اعتبارات لازمه. اضافات و اعتباراتی که لازمتون لهای، یعنی لازم این محسوسات هست. اضافات و اعتباراتی که لا تدل شیء منها علی ماهیات این محسوسات. ضمیر منها برمیگرده به اضافات و اعتبارات، ضمیر ماهیات ها برمیگرده به محسوسات. یعنی هیچ یک از این اضافات و اعتبارات دلالت بر ماهیات این محسوسات ندارن. بالحقیقت ممکنه بالاعتبار و بالمجاز دلالت کنن، ولی بالحقیقت دلالت ندارن. چون بالحقیقت دلالت ندارن حد نیستن. توجه کنید کلمه بالحقیقه برای چی در اینجا آمده. در منطق گفته می شود که بعضی از رسوم اینقدر قوی هستند که شنونده رو به حقیقت شی منتقل می کنند. بعضی از رسوم اینطور هست، با این که رسم وظیفش این نیست که حقیقت معرف رو در ذهن مخاطب حاضر کنه، ولی گاهی این کار رو انجام می ده. اما این دلالت بر ماهیت شیء است لا بالحقیقه. رسم دلالت بر حقیقت شیء و ماهیت شیء میکنه، اما لا بالحقیقه، بلکه با قرائنی به وسیله چیزی بالاخره یه جوری پیش میاد که ذهن منتقل میکنه به حقیقت، به ماهیت. ولی حقیقتا دلالت بر ماهیت نمیکنه. اینی که حقیقتا دلالت بر ماهیت میکنه حده. حس چون از اجزاء ماهیت تشکیل میشه حقیقتا دلالت بر ماهیت میکنه، ولی رس چون از اجزاء ماهیت تشکیل نمیشه اگر چه گاهی دلالت بر ماهیت میکنه ولی حقیقتا دلالت نمیکنه، از یه طریق دیگه میداره دلالت میکنه. یه جوری بالاخره این ذهن رو به سمت ماهیت منعطف میکنه، ولی خود الفاظی که درش آمدن دلالت بر ماهیت نداره. پس قید بالحقیقت داره اون رسومی رو که ما رو به ماهیت شی هدایت میکنن خارج میکنه. خب پس تا اینجا روشن شد که تعاریفی که ما برای محسوسات میداریم تعاریف حدی نیستن. اما تعاریف رسمی چی؟ بفهم تعاریف رسمی هستن ولی فایده ندارن. و هی لا تفید فی تعریفها ما یفید الاحساس بها. ضمیر تعریفها و ضمیر بها هر دو به محسوسات برمیگرده. ضمیر هیه برمیگرده به این اضافات و اعتبارات لازمه. این اضافات و اعتبارات لازمه که عوارضند و آوردنشون رسم رو درست میکنه، فایده نمیدهد در تعریف محسوسات اون مقدار که احساس به این محسوسات فایده میده. یعنی شما محسوسات رو از طریق احساس میفهمید نه از طریق این تعاریف. ولی این تعاریف رسمی تشبان پیدا میکنن، تحقق پیدا میکنن، ولی فایده ندارن، اثری برای شما ندارن. لذا لا یجوز، چون فایده ندارن لا یجوز که از این تعاریف استفاده کنید. از حد استفاده نمی کنید چون اصلا حد وجود نداره. از رسم هم استفاده نمی کنید زیرا قبل از اینکه این رسم معرفی کنه شما از طریق احساس فهمیدید، دیگه احتیاجی به این معرفی لفظ ندارید. خب این کلام ابن سیناست در شفا و سایر الکتب خاضی می فرماد و ذالکه هو الحق. اینی که ابن سینا در شفا و سایر کتب گفته هو الحق. تعریف حرارت و برودت تمام شد. مقدارش رو دیروز خونیم، تصمیمش رو امروز گفت. دو تا مثال دیگر مصنف رد برد بعد از این حرارت برودت. یکی لرع بود، یکی تخدیر بود. چند کردم کتاب ما لذق نوشته با قینه، ولی درست نیست، لذق با این درسته، یعنی سوزش. یکم تخدیره، یعنی بیحس شدن عضو. این دوتا رو الان میخوام تعریف کنیم. ابن سینا هر دو رو در کتاب قانون که کتاب طبیه تعریف کرده. لذق رو اینطور تعریف کرده، کیفیتی، کیفیت حالت جنسی داره. در حرارت و برودت هم توجه شدید که ما این کیفیت رو در تعریف آوردیم چون جنس بود. کیفیتی اصلا کیفیت ملموس هم هست، حالا قید ملموسش رو نیاوردیم به خاطر وضوح نیاوردیم، حالا قید در نظر هست، قید ملموس در نظر هست، پس کیفیتی ملموسه که این کیفیت نفاذ است. نفاذ به صیغه مبالغه، یعنی در عضو شدیداً نفوذ میکند. علت نفوذش هم شدت لطافتشه، از بس لطیفه نفوذ میکنه. جسم وقتی لطیف باشه نفوذش قوی تره. شما میخ باریک رو تو دیوار میخواد بکوبید، میدونید خیلی راحت فرو رفت، اما میخ زخیم رو میخواد بکوبید، میدونید سخت فرو میشه. حالا یه البته یه مثاله، ولی اینطوره که هر چی که لطیف باشه نفوذش قوی تره. آب لطافت داره، میبینید تو سنگ هم یه جوری نفوذ میکنه، اما خاک دیگه نمیتونه تو سنگ نفوذ کنه. هرچی از فشار در سنگ وارد کنه نمیتونه نفوذ کنه. علتش اینه که خاک کثیفه، آب لطیفه. بالاخره لطافت باعث نفوذ میشه. هرچی لطافت شدیدتر باشه نفوذ شدیدتره. میفرماد که این کیفیتی که ما اسمش رو لرد میذاریم کیفیت بسیار لطیفی است که نفوذ میکند در یک شیء متصل و در حین نفوذش این متصل رو متفرق میکند، یعنی میشکافد به شکافهای بسیار ریز و بسیار ریز متقارب، یعنی شکافهای ریز نزدیک به هم، به طوری این شکافها ریزند که هر یک به تنهایی احساس نمیشود، یعنی مجموعه با هم احساس می شود یک احساس سوزش شدید. یعنی وقتی شما فرض کنید آب جوشی رو دستتون می ریزه، اگر زیر ذره‌بین این دست رو کامل مشاهده کنید، ببینید شکاف های بسیار ریزی روی دست وارد شده و اون شکاف ها باعث سوزش شدن. اون کیفیت در دست شما نفوذ کرده و به صورت سوزش داره احساس می شود. در واقع این شکاف ها دارن احساس میشن، این تفرق هایی که در اتصال انگشت شما واقع شده و اتصال و به هم زده داره احساس میشه، ولی هر یک از تفرق های تنها احساس نمیشن، از وقت ریزن مجموعه که کنار هم جمع میشه احساس میشه. پس لب عبارت شد از کیفیت لطیفی که نفاذ باشد و بر یک شیء متصل واقع شود و اون شیء متصل رو به انفصالات ریز متقارب منفصل کند. اون وقت این انفصالات تک تکشون احساس نمی شوند، ولی مجموعه شون به صورت لرز و سیزش احساس می شوند. این تعریف لرز. و اما لرز او فقط عرفه و شیخ فلقانون به انهو به این که این لفظ کیفیتیست نفاظتون جدن. ببینید نفاظ خود سیغه مبالغه است، تأکید رو میرسونه. کلمه جدن پسترش آمده که تأکید رو بیشتر کنه، تو خود کلمه جدن مستقیمن تأکید رو افاده میکنه. حالا مبالغه آورده، جدن رو پسترش آمده. لطیفتون کیفیتون نفاظتون لطیفتون، کیفیت لطیفه و علت نفوذش هم همین لطافتشه که توضیح دادم. که تحت تو فل اتصال، یعنی تحت تو در اون جسم متصل تفرقن در یک متصل تفرق رو ایجاد میکنه، یعنی اتصال متصل رو به هم میزنه، شکاف درست میکنه. شکاف هایی که اولا کثیر العددند، ثانیا متقارب الوضعند، ثالثا صغیر المقدارند. عددشون زیاده، وضعشون متقاربه. وضع در اینجا به معنای لغوی گرفته میشه، یعنی قرار گرفتنشون نزدیک همه، نزدیک هم قرار میگیرن، نزدیک هم واقع میشوند. وضع در اینجا به معنای وقوع. صغیر المقدارند یعنی اندازشون کوچیکه، تعدادشون زیاده ولی اندازشون کوچیکه. فلا یحس کل واحد بانفراده، هر یک از اینها تنها تنها احساس نمیشه چون خیلی ریزه. اما و یحس بالجمله کالوجع الواحد، مجموعه مثل یک درد واحد احساس میشه، یک سوزش واحد احساس میشه. این تعریف لفظ. اما تخدیر آب گرم کیفیتی داشت، بعد این کیفیت روی جسم ریخت، روی جسم متصل ریخت. این کیفیتی که الان روی جسم متصل ریخته اسمش لذعه، ولی تا وقتی که توی آب داغ بود اسمش لذع نبود، چون لذع ما داریم جوری تعریف میکنیم که قابل هم توی تعریف بیاد. دقت کنید، قابل هم توی تعریف میاریم، فقط فاعل نیاوردیم. گفتیم کیفیتی است که در شیء متصل این کارا رو انجام بده. شیء متصل همون قابله، کیفیت فاعله. یعنی تعریفی که ما برای لعب میاریم تعریف مرکب از فاعل و قابله، از کیفیتی که فاعل است و اتصالی که قابل است یک تعریفی درست کردیم که لعب رو معرفی کردیم. در وقتی که این کیفیت توی آبه، این فقط فاعل توی آبه، لذا اونجا خوش لعب نیست. وقتی روی جسم متصل میریزه، این کیفیت روی جسم متصل حاصل میشه و در جسم متصل نفوذ میکنه، اون وقت اسمش لذ میشه. پس لذ مرکب است از فاعل و قابل، ولی این کیفیت تا وقتی تو آبه فقط فاعله، دیگه قابل رو نداره، لذا اسمش لذ نیست. بله دیگه، نه درکشو نمیخوام بگیم، خود لذ رو داریم معنا میکنه. بله قابل درکش میکنه، قابل هم خودش درد نمی کنه، نفس متعلق به قابل داره درد می کنه. حالا شما ممکنه این آب جوش روی یه درخت هم بریزید، اونم شکاف پیدا کنه، درد رو احساس نکنه. حس کننده درد یه چیز دیگه است. ما می خوام بگیم این کیفیت چیست، خود کیفیت رو داریم بیان می کنیم. حالا اونی که داره حسش می کنه چیه، اون یه مطلب دیگری است، اون تو تعریف نگردیم. شما ممکنه همین آب جوش رو روی فرض کنید یه ماده لطیفی مثل ابر و اسفنج و اینا بریزید، شکاف رو ممکنه ایجاد کنه ولی هیچ احساس نمیشه. یا چیزی که قطع میخواد شده به قولیشون، بالاخره ممکنه حس نشه ولی بالاخره این کیفیت هست. ما داریم خود کیفیت رو معنا میکنیم، حس کردنش رو اعتبار نکردیم الان که کی حسش میکنه و چی جوری حس میشه. گفتیم یو هست، گفتیم یو هست، ولی این در تعریفی که ما آوردیم حس برای ما خیلی مطرح نبود. البته حس میشه، ولی اون کیفیت شما اسمشو میذاریم لذ، که غالبا در بین انسانها و حیوانها حس میشه، نه غالبا همیشه حس میشه، اما ما اون به اون احساس کار نداریم. اما تخدیر رو توجه کنید، قبل از اینکه من شروع کنم به تفسیر تخدیر باید یه مطلبی رو مقدمتاً عرض کنم که اینو شاید قبلنم گفتم، حتما گفتم در مطالب قبلی توضیح داده شده، منتها چون فاصله شده من دو مطلب تشرار میکنم. وقتی خدا میخواد بدن انسان یا حیوان رو بیافرینه، فعلا به انسان کار داریم مثال میزنیم، به حیوان کار نداریم، ولی این احکامی که میگم در حیوان هست. وقتی میخواد بدن انسان رو بیافرینه، عناصر اربعه رو جمع میکنه و با یه نسبت خاصی اینها رو مخلوط میکنه و به قول ما هم میزنه. حالا اینا نیست، ولی خب اینا هم میزنه، یک معجونی درست میشه که آب و خاک و هوا و آتش که اجزاشن. همونطور که شما گاهی از اوقات آب و خاک رو به هم قاطی میکنید، هم میزنید، بعد رها میکنید، میبینید خاک تهنشین شد، آب گلالود رفت بالا، یه همچین وضعی هم برای بدن انسان درست میشه. یعنی عناصر اربعه که با هم مخلوط شدن، یه تهنشینی درست میشه و یه اون مایع غیر زلالی بالا باقی میشه. غیر زلال، یه آب خالی نیست، آب مخلوط شده است، منتها لطیف است نسبت به اون پایینی. پایین که لرز است و کثیف زیر جمع میشه، اون لطیف بالا جمع میشه. خدا از اون کثیف اعضای ما رو میآفرینه، از لطیف اخلاط ما رو میآفرینه. اخلاط یعنی بلغم، سودا، صفرا و خون. دو مرتبه، حالا این البته عرض کردم تمام نشده بود، اون قسمت لطیف رو جمع میکنه، از قسمت کثیف اعضا میآفرینه، از قسمت لطیف لطیف و جمع، قسمت لطیف و جمع میکنه، مثلا میریزه توی لیوان دیگه، دوباره هم میزنه، باز اینجا یه مقدار تهنشین میشه، یه مقدار صاف میاد بالا. این تهنشین دوم رو ازش اخلاط میسازه. تهنشین اون صافی بالا، صافی بالا ازش روح بخاری درست میشه. پس اخلاط میشن صافی اعضا، روح بخاری میشه صافی اخلاق. یعنی اگر روح، اگر اعضا رو صاف کنید اخلاق درست میشه، اگر اخلاق رو تصفیه کنید، صاف کنید، روح بخاری درست میشه. روح بخاری گفتن صفت الاخلاق، در بعضی نوشته ها داریم صفت الدم، چون خون از بین اخلاق اربعه اکثر است، بعضی ها روح بخاری رو به خون نسبت دادن، ولی همه منظورش اینه که روح بخاری صفت الاخلاقه. اونم که میگه صفت الدمه، به خاطر این به دم نسبت داده که دم اکثره، و الا اینطور نیست که روح بخاری فقط صفت الدم باشه، همونطور که بقیه اطباء گفتن صفت الاخلاقه. خب پس روح بخاری داریم که صفت الاخلاق. این روح بخاری جسمه. در فلسفه گاهی گفته میشه نفس، گاهی گفته میشه روح. نفس اشاره داره به اون امر مجردی که بدن رو تغییر میکنه، ولی روح اشاره داره به اون جسم لطیف که در بدن نفوذ داره و در تمام بدن سریان و حرکت میکنه. سابقا حرکت عمومی خون در بدن کشف نشده بود، حرکت خون قبول داشتن، اما حرکت عمومی رو قبول نداشتن که در تمام اجزاء ریز و درشت بدن خون جریان پیدا کنه، اینو کشف نکرده بودن. روح بخاری رو میگفتن جریان داره در تمام بدن. حکمی رو که الان به جریان خون نسبت میدن، سابق به روح بخاری نسبت میدن. وقت این روح بخاری در تمام بدن نفوذ میکنه و کار مهمش، کارهای زیادی داره، کار مهمش اینه که مرکب قواست. مرکب قواست یعنی همه قواهایی که در بدن فعالیت میکنن روی روح بخاری سوارن، و اگر در عضوی اون روح بخاری از بین بره، اون قوه از بین میره. روح بخاری تضعیف بشه، اون قوه تضعیف میشه. یعنی این مرکب مرکبیست که قوه بهش احتیاج داره. حتی در قوه باطره میگن در وسط پیشانی، و روح بخاری در وسط پیشانی قرار گرفته، قوه باطره روی روح بخاری سواره، و اگر این روح بخاری اضطراب پیدا کنه، قوه باطره دو بار عکس رو میگیره، انسان دو بار یه شی رو میبینه. اونه که چپ میبینن دو بینن، روح بخاریشون اضطراب داره. البته یه توجیه اینه، چهار تا توجیه شده، یه توجیهش اضطراب روح بخاریه، دومی رو چهار جور توجیه کردن، یه توجیهش اینه که روح بخاری اضطراب داره، اضطراب یمین یسار، یه توجیهش اضطراب قدام و خلف، و توجیهات دیگه هم داره که انفصال منتقل عصبتینه که اون فعلا تو مورد بحث نیست، عرض نمی کنم، اون دیگه توی ننفس سوم بیان خواهیم کرد که التقاء عصبتین ملتقل عصبتین گاهی از هم جداست، و دو تا عکس به چشم مخابره میکنه، که این توضیحی داره، توضیحش این که بچه‌هاش خواهم گفت. منظور این که روح بخاری روحی است که مرکب قواست و تمام قوا شادابیتشون رو مرهون این روح بخاری. خب این مطلب تموم شد. نه، قوا تمام قوا، این پنج تا حس و قوای تحریک، حتی شربت و غذر، قوای محرکه، قوای شوقیه، همین که دستتون حرکت میدید، اگر روح بخاری در دستتون از بین بره دست حالت میشه. تمام قوای حیوانی و قوای نباتی تماما روی این روح بخاری سواره، فقط قوه عاقله سواره، فقط قوه حتی حواس باطنه اونم روح بخاری داره. روح بخاری عرض کردم مرکب تمام قواست جد عاقله، چون عاقله مجربه، عاقله مجربه احتیاج به مرکب نداره، ولی بقیه قوا نباتی باشه حیوانی باشه همشون احتیاج به روح بخاری دارن، حتی حرارت و برودت که قوا نیستن، کیفیت هم اونا احتیاج به روح بخاری دارن. روح بخاری فایدهش در بدن فراوانه. خب پس اینطور شد که روح بخاری شد مرکب قوا و همه قوا به توسط روح بخاری عمل میکنه. این مطلب تمام شد. حالا وارد تفسیر تخدیر میشیم. تخدیر یعنی چی؟ تخدیر یعنی این که عضو را سرد کنیم در حدی که روح بخاری موجود در اون عضو غلیظ شود و بر اثر تلذت از حرکت بماند، و وقتی از حرکت ماند قوه ای رو که بر رویش سوار است فعال نکند، دست دیگه حس نمی کند. قوه لامسه ای که روی روح بخاری موجود در دست سواره، بر اثر تخدیر نفس، بر اثر تبرید دست، دست تبرید میشه، روح بخاری موجود در دست غلیظ میشه، دیگه فعالیت نمی کنه، قوه هم از فعالیت میندازه، باعث میشه که قوه هم نتونه فعالیت کنه، قوه لامسه فعالیت نمی کنه، دست شما اصلا حس نمی کنه هیچی رو. این اسمش میتونه تخدیر. تخدیر یعنی ورود برودت بر عضو به طوری که این عضوی رو که روحی رو که حامل قوه هاست است از کار بندازه، روح رو غلیظ کنه و اون قوه رو از کار بندازه و قوه دیگه نتواند کار کند و نتواند حس کند. در چنین حالتی گفته میشه که این بدن تخدیر شد، یعنی گرفتار سستی شد، گرفتار بی‌حسی شد. پس عامل تخدیر برودتی، برودتی که روح بخاری رو غلیظ میکنه و قوه سوار بر روح بخاری رو از کار میندازه. این معنای تخدیر، معنای تخدیر. و اما تخدیر فقاله ابن سینا در قانون در تفسیرش این چه میگفته؟ خوبت تبرید العضو، عضو را سرد کنی، به حیث و یسیر و جوهر و روح حاملت قوت الحس و الحرکت الیه باردن، باردن مفعول یسیر است، الیه متعلق به حامله، قوت الحس و الحرکه مفعول حامله، فاعل حامل ضمیری است که برمیگرده به روح. عبارت اینطور معنا میشه، عضو سرد شود به طوری که جوهره روحی که روح یعنی روح بخاری، جوهر روحی که حمل میکند قوه حس و حرکت رو، الیه حمل میکند الالعضو، یعنی این روح هست که قوه حس رو به سمت عضو حمل میکنه، اگر این روح نباشد حامل قوه نیست و عضو فاقد قوه خواهد شد. قوه حس و حرکت رو همین روح حمل میکند الیه بالعضو، اگر این جوهر روح باردن یسیر رو عضو رو تبرید کنیم به طوری که جوهر چنین روحی که قوه حس و حرکت رو به سمت عضو حمل میکند، این جوهر روح بارد شود، فی مزاجهی در مزاجش بارد شود و خلیص شود فی جوهرهی، وقت فلا تستعمل و حل قوان نفسانیه، قوای نفسانیه نمیتواند او رو به کار بگیرد. فلا تستعمل ها یعنی اون روح را قوای نفسانی به کار نمیگیره، یعنی از روح دیگه استفاده نمیکنه، چون روح دیگه قابلیت مرکب شدن رو از دست داده. قوای نفسانیه منظور همون قواییست که قوای نباتی یا قوای حیوانی گفته میشه و مربوط به نفسه، مثلا قوای حس و حرکت، اینا قوای نفسانی هست. خب یه مقدمه دیگری دارم، من با در خارج میگفتم این فراموش شد، حالا تبرکش میکنم. اون مقدمه اینه که بازم این قبلا بیان شده که وقتی خدا این عناصر اربعه رو با هم ترکیب میکنه و عضوی رو از اعضای بدن میسازه، این عناصر اربعه اون کیفیت های خودشون رو از دست میدن. آتش کیفیت حرارت داره، حرارت بسیار شدید. هوا کیفیت برودت داره، برودت بسیار شدید. اینا وقتی با هم تلفیق میشن، حرارت آتش به خاطر برودت هوا کم میشه، برودت هوا به خاطر حرارت آتش کم میشه، یبوست زمین به خاطر رطوبت آب کم میشه، رطوبت آب به خاطر یبوست زمین کم میشه. این چهار تا کیفیت که در عناصرن و در حال شدت وجود دارن، بر اثر فعل و انفعالی که در به خاطر امتزاج عناصر درست میشه، بر اثر فعل و انفعال از اون حالت شدت میفتن یه حالت متوسط پیدا میکنن. یعنی الان یه کیفیتی درست میشود بین الحرارت و البرود و رطوبت و یبوست، که اون رطوبت و یبوست و حرارت و برودت شدید دیگه نیست، یه حالت بینابینه. این کیفیت بینابین رو اصطلاحا میگن مزاج. هر بدنی دارای مزاجی، هر عضوی دارای مزاجی. خب وقتی که عضوی رو سرد کردید، علاوه بر این که روح بخاریش را غلیظ کردید و اجازه این ندادید که این روح بخاری مورد استفاده قرار بگیره، علاوه بر این مزاج اون عضو رو هم مختل کردید. چون مزاج عبارت از کیفیت متوسط بود، الان شما برودت رو زیاد کردید، این کیفیت از حال توسط بیرون آمد، برودتش شدید شد. اینی که الان بین الحرارت و البروده بود، الان برودتش شدید شد، پس از اون حالت مزاجی در آمد، از اون حالت متوسط در آمد. وقتی از حالت متوسط در آمد، خود عضوم دیگه کار نمی کنه. نه تنها روح و در نتیجه قوه موجود در روح کار نمی کنه، خود عضوم دیگه گیرایی نداره. یعنی از همه جا مشکل درست میشه. وقتی تخریب، وقتی تقلید حاصل میشه، هم روح بخاری اشکال پیدا میکنه، هم مزاج عضو اشکال پیدا میکنه، هم حواس، همه مختل میشن، قهران حسی صورت نمیگیره. ویجعل یعنی ویجعل اون تقرید، اون برودتی که بر این عضو وارد میشود، قرار میدهد مزاج عضو را کذالک، یعنی باردن قلیزن، مزاج را هم وارد میکنه، از اون حالت توسط، از اون حالت از کیفیت متوسط بودن بیرونش میره. فلا تقبل این عضو یا مزاج عضو، لا تقبل تأثیر قوای نفسانیه رو. اولا خود قوای نفسانیه نمیتونن تأثیر کنن، ثانیا خود عضو هم نمیتونه تأثیر رو بپذیره، از هر دو طرف اختلال هست، هم از طرف مؤثر هم از طرف متأثر اختلال هست و پذیرفته نمیشه. پس تخدیر به خاطر اون تبریده، تبریدم اثرش اینه که هم مؤثر رو از کار میندازه، هم متأثر رو از کار میندازه، و قهرن انسان نمیتواند حس کند. خب تا اینجا ما حرارت و برودت رو تعریف کردیم و فاعل بودن این دوتا رو هم نگفتیم، کیفیت فاعل بودن این دوتا رو نگفتیم، روشن بود، البته اشاره کردیم در دیروز ولی کاملا تبیین نشد. حالا لب و تخدیر رو گفتیم، تفسیر کردیم، حالا میخوام فاعل بودنشون رو بیان کنیم، چگونه اینا کیفیت های فعلی هست، چون اینا رو ما مثال زدیم برای کیفیت های فعلی. حرارت و برودت روشن بود، حالا میخوام لذع و تخدیر رو بیان کنیم که اینا چطوری کیفیت فعلی هستن. ظاهرم نمیتونی وارد بشیم و تحتش کنیم.